Puduit mi pare che l'ho sbevinato. Puduit. Omadì? خب سلام بر روی گل تک تکتون دوستان بزرگوار، جلسه آخر و خداحافظی و دیگه آقای سیدی. خب بریم سراغ تستارو چه کنیم؟ یه کلاس وی آی پی دارم براتون میذارم آقای طاهری، دارم یه کلاس وی آی پی میذارم رایگان. اون کلاس رو سعی میکنم که یک درجه یک بیا، دو یه مقدار به خاطر شماها چکار کنم نکات تپای جدیدی رو بیارم. ببین شماهایی که با من کلاس بودید قوانین خاص و اینو پارت قبلی رو این پارت رو تر کلاس بودید تقریبا هر آنچه که باید میدونستید و بهتون گفتم، برم ببینم چیکار میتونم بکنم. به خاطر شماها سعی میکنم که یه سری نکات جدیدی رو بگم، ولی 70% کلاس نکاتیه که شماها میدونستید. بله آیه ابراهیمی، اون کلاس رایگان هم هست، اون کلاس رایگان رو حتما شرکت بکنید. اگر نکته‌ای تکراری باشه باعث مرور برات میشه، درست تقریبا 4 ساعته اگر اشتباه نکنم. اگرم که مطلب جدیدی اضافه بهتون بشه که دیگه بهتون یه مطلب جدیدی اضافه شده دیگه، نه با مؤسسه هست. با مؤسسه هست، تو اینستاگرام نیست، نه مال مؤسسه هست. رایگان هم هست. الان هم دارم بهتون میگم که کلاس 5 ساعت حضوری هم که دیگه حضوری که هیچی، یه 4 ساعت 5 ساعت براتون آنلاین میذارم برای بچه‌هایی که با من قبلا کلاس داشتن. استاد تست 13 بریم، تست 13 رو بریم ببینیم. از اون تست سختا باشه ببینم، تست 13 رو ببینم. بله تست 10. چرا تست 13؟ یه لحظه کامنتار رو باز میکنم. دوستان به تست چند رسیدیم؟ تست 10 رو گفتم، الان تست 10 رو نگفتم، تست 10 رو نگفتم، نه تست 10 رو نگفتم. من حالا تست 10 رو میگم، کامنتار رو ببندم. الان باید 11 رو بگیم. 10 رو گفتم، بذار ببینم. بابا یه دقیقه، 50 نفر آدم 50 تا حرف میزنن. آخرین تستی که گفته شده تمام شده تست چنده؟ ای خدا. خیلی من تشکر میکنم، 50 نفر آدمی 50 تا نظر دادید. من از تست 10 به صورت سریع رد میشم ولی نکتهش رو میگم، حالا شاید 2 نفر توش شما درست بگید. ببینید تست 10 میگه در تاریخ 23 هفت شخصی صفحه ای رو در وجه دیگری صادر کرده که تاریخ آن یک ماه پس از تاریخ صدوره. یک ماه پس از تاریخ صدوره. یادتون باشه ای عزیزان من، یادتون باشه ما تو بحث خدمت شما عرض شد که وعده های برات، اگر به وعده از صدور بود یا به وعده از رویت بود، روز صدور و روز وعده حساب نمی شود. یعنی 23 حساب نمیشه، میشه 24. از 24 شما شروع کنید به شمردن، 30 تا بشمارید. میگه در چه روزی باید سفته رو مطالبه کنه؟ روز 23 باید مطالبه بکنه. دوستان عزیز میگه اگر 24 روز تعطیل باشد، اصلا به روز 24 نمیرسد که روز تعطیل باشه، یه روز بعدش بشه. اینجا طراح اومده شما رو گول زده. یک طراح بسیار بسیار هوشمند، حالا هر کی یا من یا کسی دیگه فرق نمیکنه، یه طراح هوشمند اومده شما رو گول زده که تو بگی 24 تعطیله، پس روز بعدیش 25 و گزینه یک رو انتخاب کن. یه بار دیگه اگر سوال بهت دارن، گوش کن تو چشای من نگاه کن، مسئله خاصی نداره، استرس نداشته باش. آقا اگر گفتن یه روزی یک برات صادر شده، چه روزی باید مطالبه بشه؟ در برات به وعده از رویت، در برات این مشکیش کجا رفته؟ این مشکی نداره؟ در برات به وعده از رویت و در برات، در برات به وعده از رویت و در برات به وعده از دور، این مشکی نداره نه؟
خلاص کرد همه همیشه آده
هستم. آه را
کنتر.
آره 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 در برات به وعده از رویت و در برات به وعده از صدور درست شد. در برات به وعده از رویت و در برات به وعده از صدور، روز رویت و روز صدور حساب نمیشه، از فرداش حساب میکنن. یعنی 23 ما حساب نمیکنیم، فرداش حساب میکنیم. درست شد؟ سوال ده متوجه شدی؟ مهربونا سوال ده متوجه شدی؟ این سوال سوال سختیه ها، این سوال سوالیه که اصلا سوال 13 نداره آیا اسکری خودتو یک بکش. سوال 13 نداره، یک 11 12 13 حذفه. اینو به جای اینکه بزنن سوال بعدی رو بزنن 13 داده 14، خودتو حالا بیه حالا خودتو بکش. این از این. بریم سوال 11. عملیات انتقال سهام ثبت شده در بورس اوراق بهادار در چه مرجعی اجرا می شود؟ یک، پس از تایید هیئت مدیره از طریق شرکت سپرده گذاری و تسویه وجوه. یادت باشه بحث ثبت و تسویه وجوه و نگهداری سهام از طریق شرکت سپرده گذاری انجام می شود. این سوالو نمیدونم تو وکالت بود یا تو قضاوت بود، همین امساس مرکز وکلا بود فکر میکنم. عملیات سوال، عملیات انتقال سهام ثبت شده در بورس اوراق بهادار در چه مرجعی اجرا می شود؟ عملیات انتقال سهام ثبت شده در بورس اوراق بهادار در چه مرجعی اجرا می شود؟ از طریق شرکت سپرده گذاری و تسویه وجوه انجام میشه. درست شد؟ این از این. پس یادمان باشد تسویه وجوه و نگهداری و ثبت در بورس توسط کی انجام میشه؟ شرکت سپرده گذاری. این از این مسئله. پس عملیات انتقال سهام در بورس و ثبت و نگهداری توسط شرکت سپرده گذاری انجام میشه. این از این. اما سوال 12، موضوع دعوای مشتق در شرکت سهامی چیست؟ موضوع دعوای مشتق در شرکت سهامی چیست؟ چیه بچه ها؟ یه بخونید تست رو. موضوع دعوای مشتق چیه؟ 10 ثانیه به فرصت میدم بخونید. خوندی؟ نخوندی؟ آقا ما یک دعوای مشتق داریم، یه بازار بگید مشتق داریم. در دعوای مشتق عده‌ای از سهامداران که یک پنجم سهام شرکت رو دارند میان از طرف شرکت از هیئت مدیره شکایت میکنن. یعنی میان چه اتفاقی میفته در دعوای مشترک؟ برای اینکه ما بتونیم خود هیئت مدیره، یعنی در حقیقت سهامداران بتونن از هیئت مدیره شکایت بکنن، میان دعوای مشترک رو پس مطرح میکنن، موضوع ماده 276. پس اگر بخوان جبران خسارت وارده از سوی مدیران رو به شرکت بخوایم ببریم جلو، تحت عنوان شرکت‌های سهامی باید اقدام بکنیم. خب این از این. پس دعوای مشتق رو بهت گفتم، پایینش خالیه، پایین صفحه 14 یادداشت بکن، پایین صفحه 14 یادداشت بکن، بنویس بازار مشتق. این تطبیقی شه دیگه، بنویس نکته تطبیقی. بازار مشتق بازاری که در آن قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار یا کالا داد و ستد می شود. پس بازار مشتقم گفتیم قراردادهای آتی و اختیار در اون مورد معامله قرار می گیره. بنویسید نکته، بازار ثانویه بازاریست که اوراق بهادار پس از عرضه اولیه در آن مورد داد و ستد قرار میگیرد. نکته اینم بنویسید دیگه کافیه. نکته، بازار اولیه بازاری است که اولین عرضه و پذیره نویسی در آن انجام می شود. نکته با آخریش دیگه، قول دیگه آخرین نکته، بازار خارج از بورس بازاری است که در شبکه ارتباط الکترونیک یا غیر الکترونیک در آن انجام ارتباط الکترونیک یا غیر الکترونیک در آن انجام می شود. خب این تا اینجا. پس این ببین الان من به شما 4 تا بازار رو گفتم ها. ببین پشت بازارها، ببین الان تو نوشتی بازار مشتق، بازار ثانویه، درسته؟ فعلا این کار کردی دیگه، بازار اولیه این کار کردی، درسته؟ یه دونه اینجوری باز کن، یه دونه اینجوری. خب پشتش اینجا بنویس انواع بازارها. سوال یه زمان به شما میدن میگن انواع بازارها را نام ببرید. متوجه چی شد؟ من کامنت ها رو باز کنم، اینجوری نمیشه که اون هم که دلش میگه بله. متوجه شدی چی شد؟ یکی صدای شما رو من میشنیدم. باریکلا بچه ها امروز پر انرژی دا، خیلی خوشحالید دیگه آخرین کلاستون ها. باریکلا باریکلا ماشاءالله. خب بریم که آقا تست 14 میگه در خصوص قراردادهای اجاره که تاجر ورشکسته قبل از صدور حکم ورشکستگی منعقد نموده کدام عبارت نادرسته ها، میگه کدوم غلطه. تست 14 رو بخون گزینه هاشو، 20 ثانیه بهت فرصت میدم. من در مورد اجاره مؤجر و اجاره مستأجر به شما بگم، خیلی راحته. توی 30 ثانیه به من گوش کن، هرچی از تست از اجاره مربوط به تاجر ورشکسته بدبخت فلک زده بیاد راحت تستاشو میزه. درست شد؟ منو نگاه کن، من تاجر اگر یک موردی رو اجاره کنم و ورشکست بشم، ورشکستگی تأثیری رو اجاره نداره. من تاجر اگر اموال خودمم به اجاره بدم، پس یه جا من تاجر اموالی اجاره کردم، یه زمان اموالی اجاره دادم، با ورشکستگی هیچ اتفاقی برای اموال نمیفته، برای مورد اجاره نمیفته. حالا اگر من تاجر ورشکست بشم، مدیر تسویه میتونه بیاد از اون آقای مؤجر بخواد بگه آقا بیا این اجاره را فسخش بکنی، یا میتونه بگه اجاره ابقا. اگر ابقا کرد باید تأمین بسپاره، درست شد؟ ولی اگر مورد اجاره ما پیشنهاد دادیم، ما مدیر تسویه پیشنهاد دادیم که آقا باید اجاره برهم بخوره، باید فسخ بشه، باید اقاله بشه، باید خاک بریزیم سر اجاره، نمیخوایم اجاره رو، موجر باید راضی باشه. موجر اگر مخالفت کرد، تنها اتفاق بدی برای موجر میفته حق گرفتن تأمینو بگید، حق گرفتن تأمینو نداره. خلاصه برای بچه خیلی ضعیف‌تر مثل خودم که بار اول دارن میشنون، اگر یک موردی رو ما اجاره کردیم یا اجاره دادیم، اگر بحث اجاره مطرح شد، اگر بحث اجاره مطرح شد با ورشکستگی اجاره برهم نمیخوره، درست شد؟ فقط مدیر تسویه میتونه از مؤجر بخواد که اجاره رو برهم بزنه، اگه مؤجر قبول نکرد فقط مؤجر حق گرفتن تأمین رو نداره، اجاره دیگه به هم نمیخوره. این از این تست دو رو چیز رو میخونیم، 14 گزینه دو رو نگاه بکنید. میگه در فرضی که تاجر ورشکسته یکی از املاک خود را اجاره داده باشد، فقط مدیر تسویه میتواند در خصوص فسخ یا ابقاء آن تصمیم بگیرد. در فرضی که تاجر ورشکسته یکی از اموال خود را اجاره داده باشد، فقط مدیر تسویه میتواند در خصوص فسخ. خیلی بیخود کرده مدیر تسویه بخواد تصمیم بگیره به تنهایی، حق گرفتن تصمیم به تنهایی رو نداره. متوجه شدی؟ این از اجاره هم توپ دیگه، متوجه شدی یا نه؟ بریم تست 15. یه نکته یادم رفت، شرطایی که با من قوانین خاص داری، قوانین خاصتون جمعه برگزار میشه ها، قوانین خاصتون جمعه برگزار میشه. آره، چون هفته دیگه من دادگاه دارم و نمیدانم که دادگاه تشکیل بشود یا نشود، دیگه خدافه. من جمعه سه شنبه نیستم، به جاش جمعه کلاستون برگزار میشه. خیلی هاتون فکر میکنم تو قوانین خاص هستید دیگه، در جریان باشید. خب تست 15 میگه در فرضی که عملیات تسویه توسط مدیر تسویه اجرا میشود، در فرضی که عملیات تسویه توسط مدیر است، خب چنانچه برخی از طلبکاران تاجر ورشکسته در مهلت معین برای تشخیص و تصدیق مطالبات خود مراجعه ننمایند، حکم قضیه چیست؟ ببین کل فرض مثلا رو من بهت بگم چی میگه. مدیر تصفیه میاد میگه آقا بیاید هر کی طلب داره بیاد جلو ما بفهمیم کیاست. حالا شهین و مهین نیومدن به هر علتی، چه اتفاقی برای شهین و مهین میفته؟ این شما این تست 15 20 ثانیه تست 15 گزینه هاشو بخون. خب ببینید، نسبت به این قضیه من باید شما بگم که ما زمانی که بحث سیست پیش میاد، ما زمانی که بحث مطالبات پیش میاد، مطالبات تو ذهنم نمیاد، زمانی که بحث مطالبات پیش میاد یک زمانی رو میذارن که طلبکارها همه تون بلنشید بیاد، درست شد؟ طلبکارها میان در ما تو بحث طلب برگردیم بگیم کی از کی طلب داره، وضعیتش چیه، این هست. حالا اگر تو در تاریخ مقرر نیومدی دیگه حق اعتراض نداری، درست، حسه خودت تو در نهایت میبری ولی حق اعتراض نداری. اما کسی که طلبش اوکی شد، میتونه نسبت به سایر طلبکارها هم اعتراض کنه. میدونی چرا؟ علتش چیه؟ علتش اینه که وقتی که من نتونم به طلب یکی دیگر طلبکارها اعتراض کنم، شاید اون طلبش اصلا واقعی نباشه. هر چقدر تعداد طلبکارها بیشتر، سهم من کمتر دیگه. برای بچه‌ای که متوجه نشدن، ببین شما یه سیب داری، این کجا که فقط سیبو بدن به تو، این کجا که تو بری با عسکری نس نس شریک شی، خیلی بده دیگه، این بدتر نمیشه که تعداد طلبکارها زیاد بشه. پس من حق دارم که برگردم بگم سایر طلبکارها طلبی، بگید دیگه طلبی نداره. این از این بود. پس این هم از تست 15. بریم تست 16. چنانچه تارگه چند تا تسته؟ 55 تا. چنانچه تارگه قبل از صدور حکم ورشکستگی چکی صادر کرده باشد، پس از صدور حکم ورشکستگی دارنده چه حقی دارد؟ قبل از اینکه ورشکستگی چک صادر کرده، مثل طلب دیگه، باید بره تو صفحه عرما. تست 16 که هیچی نداره، خیلی راحته. تست 17. در صورتی که علیه شخص تاجر در دوره توقف و قبل از صدور حکم، اون دوره مشکوک است، دوره وسطی است، و قبل از صدور حکم، حکم قطعی محکومیتی مالی صادر شد، عملیات اجرایی چه اتفاقی براش میفته؟ در دوره مشکوک میشه طلب کسی رو داد از طریق اجرای احکام؟ بهت یاد دادم کلیه انتقالات چیه؟ حالا این تست 17 رو نگاهش بکن. خب اینجا شما باید زرنگ باشید، چیکار باید بکنید؟ سریع اون جدوله رو پایین صفحه 17 بکش، پایین صفحه 17 سریع این کار بکن. اینجا میگن تاریخ بگید بچه ها صدوره حکم ورشکستگی، به اینجا میگن دوره مشکوک یا دوره توقف، به اینجا میگن بعد از صدور حکم، به اینجا میگن قبلش. اینجا هرچی که بود سریع آسان این کار انجام بده، اینجا هرچی که بود صحیحه، یک مورد فقط قابل بحث اینجا هرچی پرسیدن میگی اصولا صحیحه، مگر چیا؟ مگر هبه این پایینش یاد داشت کن، مگر هبه، من یکیشو بگیدیم، مگر دادن هبه صلح، اینجا دیگه جا نداره من بنویسم، صلح محاباتی هر گونه نقل و انتقالی که به ضرر طرفدارها باشد، تعدیه هر نوع قرض، اینها چیه؟ اینها همه اینهایی که الان بهت گفتم چیه بچه ها؟ بگید کامنت ها رو باز کنم، اینجا هرچی بود چیه؟ باطل، اینجا هرچی بود باطل، اینجا گفتین چیه؟ ممنوعه، اینجا گفتین چیه؟ ممنوعه، درست شد؟ این از این. خب پس در دوره توقف اگر عملیات اجرایی پیگیری بشه کلن چیه؟ باطل دیگه، امکان پذیر نیست، پرداخت هر قرض حتی از طریق دادگاه امکان پذیر نیست، میگه توقیف اجرایی و انتقال اجرایی متعاقبان باطل و چندم یک کنه. پس در دوره مشکوک یا توقف تعدیه قرض حتی از طریق دادگاه هم امکان پذیر بگید دیگه نیست. هیجده، در خصوص افزایش سرمایه شرکت سهامی کدام مورد صحیح است؟ خب اینو که بهتون گفتیم دیگه، گزینه سهش رو نگاه بکنید، در شرکت سهامی خاص پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقدی مجاز و در شرکت سهامی عام ممنوعه. اینم که من به شما گفته بودم که در شرکت سهامی خاص ما آوردم و میتونه به صورت غیر نقد باشه و در شرکت سهامی عام افزایش سرمایه از طریق غیر نقد امکان پذیر نیست. خب اینم ماده 158 بود که گفتیم. بریم تست 19. چنانچه در اسناد تأسیس شرکت سهام میخواست امضای یکی از مؤسسین سهامدار مؤسسی جلب شده باشد، پس از ثبت شرکت چه اقدام حقوقی از سوی چنین سهامداری که 1% کل سرمایه شرکت را دارد امکان پذیر است؟ آقا یکی از سهامدارا امضاش، سهامدارانی که مؤسس بوده، امضای من جلب شده. ببین من و شهین و مهین و عبدالله و عسکری بودیم، خب شهین و مهین و عبدالله و من و عسکری با هم رفتیم یک شرکتی رو تأسیس کردیم، امضای شهین جل شده، چه کار میتونه این فرق بکنه؟ یادتون باشه هر جا از مقررات قانونی، هر جا از مقررات قانونی ما خارج شدیم میتونیم بطلان شرکت رو یا بطلانمون تصمیم رو به فراخور موضوع. اینجا چون بحث تأسیس شرکت بوده، از تأسیس شرکت مشکل داشته، پس ما میتونیم بطلان شرکت رو بخواهیم. ماده 270 دیگه میگه هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات سهامی یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ میشه رعایت نشود، امکان بطلان شرکت وجود دارد. این تا اینجا متوجه شدید چی شد بچه ها؟ پس اگر از یک تصمیم و مقرره قانونی یا قانون یا تصمیمات مجمع هر کی به اصطلاح برخلاف اون بره جلو، از مقررات قانونی شرکت یا تصمیمات توسط هر یک از ارکان اتحاد رعایت نشه، هرگاه مقررات قانونی رعایت نشه میتونیم بطلانش رو بکنیم. مسترد ماده 270. تا اینجا رو متوجه شدید؟ خب اما تست 20، در مورد نام تجاری کدام گزینه نادرست است؟ آقا نام تجاری اگر میخواد انتقال پیدا بکنه، باید خود مؤسسه هم انتقال پیدا بکنه. مثال الان مؤسسه طرح نوین اگر میخوان طرح نوین رو بفروشن، باید خود مؤسسه هم فروخته بشه. این تست رو یه نگاهی بکن. شاید به تنهای قابل انتقال نیل باشد. پس گزینه یکش غلط. خب یه چند تا نکته بگم بنویسید یا نگم بنویسید؟ حیفه نگم یا حیفه بگم؟ خب یادداشت بکنید، بنویسید نکته. نکته تکمیلی ماده 20، نکته تکمیلی ماده 20. یه 3-4 خط یادداشت زحمت میشه، تو رو خدا ببخشید، ان شاءالله جبران کنم. بنویسید که نکته تکمیلی ماده تست 20، بنویسید که طبق قانون ثبت اختراعات، طبق قانون ثبت اختراعات نظریه های علمی، روش های ریاضی و آثار هنری و همچنین روش های تشخیص بیماری انسان یا حیوان و روش های انجام کار تجاری و فعالیت های ذهنی اجتماعی از حمایت این قانون، از حمایت این قانون چه زمان، از حمایت این قانون چی هم خارجن. خارجن. نکته، متقاضی ثبت اختراع، متقاضی ثبت اختراع تا زمانی که اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نشده است می تواند آن را مسترد کند. نکته، از نظر این قانون هر گونه ترکیب خطوط و هر گونه شکل سه‌بعدی به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فراورده صنعتی را تغییر دهد، طرح صنعتی نامیده می شود. طرح صنعتی نامیده می شود. نکته آخر، نکته آخر، دو یا چند طرح صنعتی را می توان در یک اظهارنامه قید و تسلیم نمود، مشروط بر آن که مشروط بر آن که مربوط به یک طبقه بندی بین المللی و یا مربوط به یک مجموعه و یا مربوط به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزا باشد. تا اینجا کفایت میکنه. بریم تست 21. کدام یک از ایرادات به دلیل آن که مربوط به روابط پیشین است در برابر دارنده سند تجاری قابل استناد نیست؟ یه بار دیگه، کدام یک از ایرادات به دلیل آن که مربوط به روابط پیشین است در برابر دارنده سند تجاری قابل استناد نیست؟ یعنی این مواردیه که این آقا آورده داخل این تست همشون قابل استناد در برابر دست غیر مستقیم هم هست، یکیش نیست. میخوایم ببینیم ایراد در برابر دارنده بدبخت این تست کلن یه تستش یه ذره فنیه. ماده تست 21 میخواد بگه که آقا ایراد در برابر دارنده حالا یه مستقیم یا غیر مستقیم چه زمان قابل استناد نیست. یک دقیقه این تست رو بخون، تستش خیلی سخته، بعد بهت میگم چه کارش کنیم. یک دقیقه تست 21 رو بخون. این تصویر اینجوری بزرگتر باشه بهتر نیست؟ ها دوستان، کلاستون که تمام شد، این تصویر اینجوری بزرگتر باشه بهتر نیست؟ فکر کنم کیفیت میاد پایین، ولی الان دوست دارم اینجوری باشه، کیفیت بیاد پایین. من دوست دارم این کارو بکنم. بریم تست 21. ببین تو تست 21 میخوایم بدونیم اگر بین دو نفر یک معامله انجام شد ایرادات قابل استناد داره. از بزنید یک شروع میکنیم. بطلان معامله منشأ زهرنویسی چک در برابر شخص مسایم چک به ببین چک اومده بین دو نفر معامله شده، چک از این اومده رفته بیشه این، چک اومده معامله شد، درست شد؟ گوش کن، بطلان معامله میخواییم ببینیم قابل استناد هست یا نه در برابر دست مستقیم. بطلان معامله قابل استناده. هرچی ایراد در برابر دست مستقیم باشه قابلیت استناد داره، یعنی میتونیم بگیم ما چه پاس نمی کنیم، این اتفاق افتاد. پس متوجه شدی در برابر دست مستقیم قابلیت استناد داره. این هم دید. خب مورد دومش، پس میگه در کدام، ببین سوال میگه در برابر کدام قابلیت استناد نداره، در برابر دست مستقیم قابلیت استناد داره. برای بچه‌ای که تازه با ما اضافه شدن، عزیزای من، منو نگاه کن، هرچی ایراد بینه در مستقیم باشه به این دوتا، به الف و به میگم دست مستقیم، اینو رو به روی همه، هرچی ایراد این وسطه باشه، هرچی ایراد بین الف و ب باشه در برابر الف و ب قابلیت استناد داره، درسته؟ ولی ایراد معمولا اصولا در برابر دست ایراد معمولا در برابر دسته. بگید. ولی ایراد اصولا در برابر دست غیر مستقیم قابلیت استناد نداره. درست شد؟ بگید. بطلان معامله منشأ صدور سند در برابر شخصی که چک در وجه او صادر شده. بطلان معامله منشأ صدور سند در برابر شخصی که چک در وجه او صادر شده. باز میشه دست مستقیم در برابر این قابلیت استناد. ببین هر دست مستقیم بود قابلیت استناد داره. جیم ایراد بطلان معامله میان براتگیر و برات دهنده در برابر دارنده برات. درست شد؟ برات سه حالت داشت دیگه. هر چی بین اون دوتا اتفاق بیفته به من ربطی داره. تو برات به من دارنده ربطی نداره. این از این. گزینه چهار، فقدان اهلیت صادر کننده در برابر انتقال گیرنده ناآگاه. عزیزای من یادت باشه زیر فقدان اهلیت خط بکش. فقدان اهلیت خط بکش، بنویس که بالاش هم بنویس جعل. کسی اگر امضاش جعل بشه، منو نگاه کن، اگر کسی امضاش جعل بشه یا اهلیت نداشته باشه، در برابر دست غیر مستقیم هم قابلیت استناد داره. یعنی چی؟ یعنی مگر این صادر کننده نبود، مگر الف صادر کننده سند نبود، خب اگر این امضاش بگید جعل بشه یا اهلیت نداشته باشه، جعل عدم اهلیت، خدمت شما عرض کرد که جعل عدم اهلیت و ایراد شکلی، این موارد که بهت گفتم اگر این اتفاق ها بیفته چه در برابر دست مستقیم چه در برابر دست غیر مستقیم قابلیت استناد داره. درست شد؟ پس گزینه چهارم هم قابلیت استناد داره. چرا؟ چون فقدان اهلیت در برابر همه قابلیت استناد داره. خب پایین صفحه 20 بنویس خلاصه‌شو بگم، بنویسید برای بچه‌هایی که با ما کلاس نداشتن باز بلد باشه. بنویسید توضیح تست 21. توضیح تست 21 یاد داشت کن. سه خط یاد داشت کن. بنویس ایرادات رابطه پایه، یعنی ایراد بین الف و ایرادات رابطه پایه. ایرادات رابطه پایه فقط ما بین خودشان قابلیت استناد داره. مگر آن در خصوص جعل، عدم اهلیت، جعل، عدم اهلیت و ایراد شکلی و ایراد نماینده فاقد اختیار یا اکراه مطرح شود که در برابر دست مستقیم بگید مستقیم یا غیر مستقیم یا با حسنیت یا بدون حسنیت قابلیت استناد دارد. این هم از تست 21. بریم تست 22. با توجه به قواعد و مقررات حمل و نقل و قوانین تجارت کدام مورد در خصوص متصدی حمل و نقل صحیح است؟ بخون تست رو نگاه بکن. گزینه میگه در صورتی که راننده کامیون بدون وقوع حادثه ناشی از حمل کالا قسمتی از محموله را مفقود نماید، متصدی حمل و نقل ضامن است. نگاه بکنید این تست بر اساس نظر دوستانی طراحی شده که میگن در بحث متصدی حمل و نقل اگه کالایی برسه من متصدی حمل و نقل مسئولم، بعد من میتونم به راننده رجوع بکنم. اما کتاب‌های از جمله کتاب استاد بزرگوار آقای دکتر فلاح میگه هم راننده مسئول هم متصدی حمل و نقل، ولی به نظر من فقط متصدی حمل و نقل مسئوله. این تا اینجا این اختلافیه این تست، ولی من نظرم رو گفتم. بریم تست 40 و بریم تست 24. نوشته در خصوص ترتیب تقدم بستانکاران تاجر ورشکسته برای وصول طلب خود کدام مورد درست است؟ کدام مورد درسته؟ ترتیب طلب کدام مورد درسته؟ این تست به شما چی میگه؟ این تست به شما میخواد این مطلب رو بگه که آقا نسبت به تقسیم کردن طلب چه اتفاق میفته؟ اول از همه که اداره تصفیه میاد هزینه های ورشکستگی رو برمیداره، هرچی هزینه کرده هزینه ها رو برمیداره، درست شد؟ اون که هیچ، هزینه ها اول تو این تست هزینه ها رو که نگفته، هزینه رو گفته؟ نه، تو این تست هزینه ها رو نخواد. خب پایین صفحه 22 این شکل رو بکشی، ببین پول که میخواد بیاد تقسیم بشه این یارو داره پول رو میاره، چی تو دستش؟ بچه ها دیگه میدونن که اگه با من کلاس داشتن این پول به دست بشه، درست شد؟ این فرد طلبکار وابستگی است که ما بهش میگیم طلبکار VIP، قبل از همه پولش رو میگیره. این طلبکار یعنی قبل از اینکه پولی تقسیم بشه طلبکار VIP میشه، بعد از اینکه این پولش رو گرفت وارد طلبات میشه، درست شد؟ ما چهار طبقه داریم. حالا دوستانی که قبلا با من کلاس داشتن که قطعا این رو دیدن، ولی بکش باز تو ذهن تثبیت بشه. این چهار طبقه که شما دارید میبینید یک آپارتمانه که در اختیار خانوم تاجر ورشکسته است. از خانوم میپرسیم خانوم بهترین طبقه ای که ویو ابدی داشته باشه کنار دریا، بهترین طبقه که دیگه جلوت هم ساخته بشه دیدت کور نشه، کدوم طبقه است؟ میگه طبقه چهارم. پس نفقه زن و مهریه زن میره طبقه چهار، درست شد؟ میگیم آن سه دسته کارگر داری، کارگرها رو کجا طبقه میگی؟ طبقه اول همکف و کارگرها رو بنداز دیگه، این میشه کارگر. کارگر اول کارگر منزل تاجره، کارگر دوم کارگر مغازه یا حجره تاجره، کارگر سوم هم کارگر ماهیانه و هفتگی و روزانه است. کارگر ماهیانه یا روزانه، درست شد؟ این از این. پس کارگرها تو طبقه اول هست، قبل هستن پول از اینجا تقسیم میشه دیگه، پول از اینجا تقسیم میشه، البته اول پول
بیایی پیاده بشه.
طبق سوم چیه؟ دارو فروش و پزشک.
دارو فروش و پزشک.
طبق دوم چیه؟ طبق دوم کسیه که مالی را به عنوان قیمومت یا وکالت نزد تاجر ورشکسته داده. پس الان تو اینجا اول از همه باید طلب باشه، بعد دارو فروش باشه، بعد نفقه زن باشه، آخر سر مطالبات تأمین اجتماعی. متوجه شدی؟ دوستان که طالب با من کلاس نداشتن مخصوصا همه یه بچه ها متوجه شدن؟ خانم حسنی چرا متوجه نشدی؟ آقا پول میخواد تقسیم بشه. اول فردی که وی آی پی طلب وثیقه داره، طلب وثیقه داره پولش پرداخت میشه، بعد کارگرا، بعد کسی که مال رو به تاجر داده، بعد دارو فروش، بعد مهریه زن و نفقش، آخر سر پول اونا داده میشه. پول اینا که داده شد، پول اینا که داده شد درست شد، بعد میریم سراغ طلبکارای عادی. وی آی پی سجاد جان، وی آی پی با وثیقه، یه وثیقه ای از تاجر دستشه، به اون میگن طلبکار خب خانم قائمی یک نگه طلب چی رو بگه؟ یک نباشه کدوم باشه؟ مطالبات تأمین اجتماعی گزینه آخرشه. مطالبات تأمین اجتماعی یک طلبیه که آخر سر، اول اینا پرداخت میشه بعد تأمین اجتماعی. خب اینم از این تست. اول پس طلب، خب بهترین طبقه رو انتخاب کرده، طبقه آخر بهترین طبقه است، ولی قرار نیست پول از طبقه آخر تقسیم بشه. آفرین، گولش زدم، باریکلا. اول طلب طلبکار رو میده، باریکلا. باریکلا بچه های ما خیلی زرنگن ها، باریکلا. تست 24 بریم تست 25. تست 25 سوالات مرکز وکلا رو براتون آوردم که یه چند تایی سوالات، نه همه رو، شاید در حدود فکر کنم 10 تا 12 تا تست مرکز وکلا رو براتون آوردم. تست اول میگه در قبال دعوای مطالبه وجه سند در وجه عامل علیه متعهد آن اسناد تکلیف چیست؟ وقتی که یک سند تجاری صادر میشه اصل بر چیه؟ اصل بر مدیونیت است و مدعی عدم مدیونیت باید آن را ثابت بکند. پس اگر یک سندی صادر شد اصل بر چیه؟ مدیونیت. طرف بدهکار بوده سند صادر کرده دیگه. 26 اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در روابط صادر کننده و دارنده بلافصل قابل استناد است. اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر صادر کننده و دارنده بلافصل، یعنی در اصل غیر، یعنی ایرادات در برابر دست مستقیم قابل استناده، قابل استناد. ایرادات در برابر دست های مستقیم قابلیت استناد داره. پس اصل غیر قابل استناد بودن مال دارنده با فاصله نه بلا فصل. یه بار دیگه دید شدید؟ دید دیدی نداره عزیزای من، گوش کن. میگه اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده غیر مستقیمه. نگاه کن این سوالی رو میگه. 60 دفعه این سوال کار کردیم با هم، دقت کردی؟ این سوال 60 دفعه با هم کار کردیم. آقا این صادر کننده، این دارنده، اینم غیر دست غیر مستقیم، این دست مستقیم، بگید این دست غیر مستقیم. آقا اصل غیر قابل حرف غیر قابل استناد بودن حرف غیر قابل استناد بودن ایرادات حرف غیر قابل استناد بودن ایرادات درست شد فقط و فقط و فقط در برابر دست غیر مستقیم قابلیت استناد داره، فقط در برابر دست غیر مستقیم اینجا هر چی ایراد بود قابلیت استناد داره. این ایرادات بین این دو فرد در برابر هم قابلیت استناد داره. حالا سوال اینه، میگه آیا از غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده مستقیم بلافاصله براشون مستقیم قابلیت استناد داره؟ خیر، قابلیت استناد بگی، قابلیت استناد در برابر مستقیم نداره. اینجا تستو گرفتید چی شد؟ خوشتون اومد چی توضیح دادم؟ متوجه شدید؟ کلاس قوانین خاصتون هم شد جمعه ها، جمعه نمیدونم ساعت چند شد، الان میپرسم بهتون میگم. دیگه ایشالله جمعه هم دیگه تمام بشه دیگه. خب این هم بریم تست 26 27. بریم تست 27. میگه در صورت صدور چک توسط مدیر شرکت کدام مورد صحیح است؟ آقا چک تنها سندیه که اگر مدیر صادر بکنه با شرکت خاک میده رو سرش باید پرداخت بکنه. همین، فهمیدی؟ چک تنها سندیه که اگه صادر بشه هم من صادر کننده هم صاحب حساب جفتمون بدبخت شد. میشه گزینه 4. مسئولیت کیفری فقط با من صادر کننده. همه اینها رو که بهت گفتم دیگه، خداییش بهت گفتم یا نگفتم؟ سوال مرکز وکلاس تا 28. در کدام یک از روش‌های مطالبه یه بچه چک وصول حق الوکاله ممکن است؟ در حقوقی ممکنه، در اجرای جدید هم ممکنه. درست شد؟ حق الوکاله رو داره میگه ها، حق الوکاله رو داره میگه ها. گوش امروز اصلا هیچ کدومتون گوش نمی‌کنی. امروز خیلی خوشحالی، فکر کنم برای پایان کلاساتونه. این هم عزیز. سوال 28 متوجه میشید چی میگه؟ میگه در کدام روش میتوانیم حق الوکاله رو وصول بکنیم؟ گزینه 1 چرا اشتباهه بچه ها؟ گزینه 1 چرا اشتباهه؟ سوال مرکز وکلاستا؟ بله آیه محمد مزاری همین هفته. آفرین، چون عبارت فقط آورده. گزینه 1 اشتباهه، چون عبارت فقط آورده. گزینه 4 چرا اشتباهه؟ چون عبارت. گزینه 3 چرا اشتباهه؟ چون عبارت ثبت آورده. پس ما در دو جا می توانیم حق الوکاله خود را بگیریم. پس 4 تا 9 دیگه، قوانین خاصتون 4 تا 9. پس ما در، بگید بچه ها، پس ما در خدمت شما عرض شود که ما در دو جا میتونیم حق الوکاله خودمون رو بگیریم. یه دونه در اجرایی جدید، یه دونه هم در اقدام حقوقی. فقط نکات مربوط به اونم دیگه بخونید دیگه. آقا بالای صفحه 26 قطعا ازش سوال میاد، بالای صفحه 26 که اگر اجرایی صادر بشه چه زمانی متوقف میشه؟ گفتیم اجرایی صادر بشه دیگه متوقف نمیشه مگر با حصول دو شرط. الف و ب رو بالای صفحه 26 دارم بهت میگم، بالای صفحه 26 دارم به توضیح میدم. الف و ب بالای صفحه 26 هایلایتش کن. ما در دو جا باعث میشه که بحث چیز پیش بیاد، در دو جا. یک، زمانی که ظن قوی ایجاد بشه. دو، در صورتی که دلایل ما مستند به سند رسمی باشه. در مستند به سند رسمی باشه یا ما اعلام مفقودی بکنیم و دادگاه بپذیره بدون عقد تعمیم، در جایی که ظن قوی ایجاد میشه یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد میشه، با عقد تعمیم جلو اجراییه گرفته میشه. اما بریم تست 29. این تست 29 رو بخوانید و برید 25 رو استراحت کنید. تست 29 رو باید بزنید تا سر تست 30. خب شرایط اقامه دعوا علیه زهرنویس چک چیست؟ ما برای اینکه بتوانیم از زهرنویس چک شکایت بکنیم، باید ظرف 15 روز رو برگشت بزنیم و ظرف 1 سال اقامه دعوا بکنیم. حالا سوال، کامنت ها بازه، اگر بخوایم کیفری اقدام بکنیم چه مواردی باید رعایت بکنیم؟ کیفری چک رو بخوایم اقدام بکنیم؟ باریکشالا. دو تا 6 ماه، درسته؟ خب پایین صفحه 26 بنویس بر علیه زهرنویس نمیشه، یا پایین صفحه 26 بنویس اگر بخواهیم. باریکشالا خانم شربتی، باریکشالا. اگر بخواهیم کیفری در خصوص چک اقدام نماییم، میباید ظرف 6 ماه از تاریخ مندرجه در چک، آن را بگید، آن را برگشت بزنیم و ظرف 6 ماه دوم شکایت کیفری را انجام دهیم. خب تا اینجا کی سوال داره؟ بله، صادر کننده. بین کارگر اول کی اول تصمیم میشه؟ خانم موسایی از همون طبقه که وارد میشه دیگه، اول کارگر منزلش، بعد کارگر حجرش، بعد آخر سر کارگر هفتگیش، از همون که وارد میشه دیگه. یه بار دیگه میگی رو چکو بخوای کیفری اقدام بکنی، باید ظرف 2 تا 6 ماه برگشت بزنی و شکایت بکنی. استاد گزینه 3 سوال 20 درسته؟ گزینه سوال 20 کدومه؟ سوال 20، نام تجاری از سوی شخص دیگری در حمامل ممنوع است مگر با نام خانوادگی وی یکی باشد. این الان درست نیست؟ چی این سوال پرسید؟ خانم آقای ابراهیمی، این چرا اشتباهه؟ خب وسط سوال 23، مگر نه مهریه زن و نفقه اولویت دارد؟ خانم حیدرزاده عزیز، اولویت داره، منتها تو اولویت چنده؟ خانم حیدرزاده من نگاه کن، تو اولویت چنده؟ اولویت داره، منتها اولویتش چنده؟ 4. درست شد؟ اولویتش چنده؟ اولویتش 4. اولویت 1 و کی داره؟ اولویت 1 و کارگرا دارن. خب این عزیز، استاد غیر قابل استناد یعنی غیر مستقیم همیشه. غیر قابل استناد یعنی تو نمیتونی به طرف بگی من پولو پرداخت نمی کنم. غیر قابل استناد خانم تالشی، غیر قابل استناد یعنی این که قابل گفتن نیست. ببین الان من مثلا نمیتونم بهت بگم که خانم تالش من تجارت بلد نیستم، این غیر قابل استناد، غیر قابل گفتنه، قابلیت گفتن نداره. قابلیت استناد کردن نداره. درست شد؟ این از این پیام بازرگانی امروز نتایج اعلام میشه. خب استاد، سوال 108 که ورشکسته در زمان مشکوک مواد اولیه خریده و سامان رو پرده، چرا درسته؟ ببین معاملات، چون این قرض نیست، این یک معامله است. وقتی شما میری، ببین تادیه قرض و دین، شما زمانی که میری یک معامله انجام میدی، معامله مشکل نداره مگر به ضرر طلبکارها باشه. اینجا به خاطر این قضیه مشکلی نداره. خانم یعقوبی، شکایت چک بعد از یک سال چطوره؟ شکایت یک بعد از یک سال از علیه صادر کننده و ضامنش امکان پذیره. استاد، ماده 134 توی شرکت تضامنی شامل شرکت مختلط غیر سهامی میشه یا نه؟ ماده 134 رو بیارم خانم پروین ببینم چی میگه تا بگم میشه یا نمیشه. ببین معمولا میگن فقط شامل چیزه، فقط شامل خود شرکت تضامنی است. بیشتر اساتید میگن این شامل فقط خودشه، ولی سوالت خیلی خوب بود. بیشتر میگن فقط شامل خودش. خب همه رو گفتم. استاد درسته که امروز جواب آزمون میاد؟ نمیدونم. استاد فردا لایوتون سیو میکنید؟ فردا مگه لایو دارم؟ فردا اصلا کجا؟ امروز چنشنبه است مگه؟ من لایو ندارم. خب دیگه برید یه 20 دقیقه 25 دقیقه استراحت کنید بیاید برید.